الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورت شک، امر بدیهی،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام و یاد خداوند مهربان و با سلام و درود بی پایان بر محمد مصطفی و اهل بیت پاک و مطهرش صلوات الله علیه، خدمت دوستان شنونده سلام عرض میکنم و امیدوارم که سالم و تندرست باشید. با پرسش و پاسخ اعتقادی همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. سلام عرض میکنم خدمت کارشناس محترم جناب استاد محمدی، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. بنده خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و از خداوند متعال رحم و عرضی توفیق و سربلندی و سلامتی انشاءالله که دوستان مشمول عنایات بی حد ذات باری تعالی باشند
انشاءالله. خب سوالاتی رو که آماده کردن با هم بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
من یه سوال داشتم. علم خدا که میگم خدا مثلا علمش نافع همه چی، پس چجور مثلا تو همین دنیا مثلا این همه مثلا هی ناقص میان، مثلا همه افراد متفاوت هم مثلا، خب بعد میگم مثلا این مصلحتشه، میخواستم دوباره این چیزا بدونم.
بله، خب این از اون بحثای مهمیست که هم در بحث اعتقادات مطرح میشه، در بحث عدل خدا و هم در بحث تأثیرش در معاد و اینا. بفهمید که حالا اجمالا پاسخ.
بله، اصولم چه حالا بحث علم چه یه بحثیست، ظاهران بحثیشون بحث عدل بود که حالا چطور ممکنه چه، یا حکمت، آیا با حکمت خدا جورش بعضی ها ناقص باشند و بعضی ها. این که خداوند علمش به این چیزا تعلق گرفته معناش اینه که خداوند میدونه که این علتهای ناقص، این علتهای معلول، معلول خواهند داشت و این خدا میدونه که آتش میسوزاند، پس معلول آتش حرارت و سوزندن هست. اما اینکه حالا آتش سوزند و مثلا بیگناهی رو سوزند و اینها دیگه، اینا بحث دیگه به علم خدا مربوط نمیشه، یعنی اشکال علم نیست چون علم تابع معلومه. اما اون فعلی که گاهی اشکال میشه که چرا فعل حکیمانه نیست، چرا فعل عادلانه نیست. در پاسخ به چند مطلب خیلی خلاصه اشاره میکنم. مطلب اول که نظامی که بر این عالم حاکم هست، این نظام باید با دقت شناخته بشه. آیا این نظام اینجوری بوده که اول خداوند قطعات رو خلق کرده بعد اینها رو مونتاژ کرده، اول مثلا انسانهای رو خلق کرده بعد گفته تو معلول باش، تو سالم باش، تو سیاه باش، تو سفید باش، تو مثلا زن باش، تو مرد باش، تو انسان باش، مثلا تو مورچه باش، اینجوری خداوند عالم رو خلق کرده؟ یا نه، خداوند با یک اراده یک عالم خلق کرده که نظمش و نظامش عین ذاتشه. پاسخ اینه که این دومیست. من میدونم این بحثا سنگینه و میدونم که این بحثا بدون مقدمه و بدون اینکه انسان جلسات متعددی دربارش صحبت کرده باشه نمیشه به سادگی بیان بشه، اما چاره‌ای نیست، به هر حال مطلب سنگینیست و باید تلقی بشه. حالا یه مثال میزنم که این نظم ذاتی و نظم عرضی از هم تفکیک بشه. یه وقت کسی میخواد مثلا دوچرخه بسازه، اول قطعات دوچرخه رو میسازه، لاستیک میسازه، فرمان میسازه، بعد اینها رو با هم مونتاژ میکنه، اینها رو بهشون نظم میده، میشه دوچرخه و سوار میشه. نظم دوچرخه از ذاتش جداست، قطعاتش یه چیز هست، مرتب کردنش یه چیز. اینجا میشه جابجا کرد، به جای دو تا چرخ سه تا چرخ گذاشت، فرمانش مثلا گرد گرفت یا مستطیل گرفت یا مثلا طولی گرفت یا عرضی گرفت، زینشو مثلا فرض کنید میشه وسطش گذاشت، میشه آخرش گذاشت، نمیدونم میشه یه چرخش کرد، میشه کاری از این قبیل، میشه نظم رو به هم ریخت، چون نظم غیر از ذاته.
بله،
اما بنده که الان دارم صحبت میکنم، نظم صحبتهای بنده نظم ذاتیه. اینجور نیست که من اول یک مشت حروف رو خلق کنم بذارم کنار، بعد این حروف رو با هم ترکیب کنم بشه کلمه، کلمات رو بذارم کنار، بعد این کلمات با هم ترکیب کنم بشه جمله، جمله رو بذارم کنار، بعد این جمله ها رو با هم ترکیب کنم مثلا بشه پاراگراف، بعد اینها رو با هم همه رو مونتاژ کنم بشه صحبت کردن. اینجوری نیست، همزمان که دارم صحبت میکنم منظم صحبت میکنم. در این مثال دوم میگیم نظم عین ذات هست، ذات سخن گفتن منظم سخن گفتنه. ها حالا باید سوال کرد نظم عالم چجوریست. اگه از این نوع دوم باشه، انسان یا صحبت نمی کنه یا نظمش عین صحبت کردنش. نظم عالم از نوع صحبت کردن منه، از نوع سلسله اعداده که حقیقتشون، جایگاهشون، معناشون مساوی است با نظمشون. در سلسله اعداد، عدد سه وجودش همون جاییست که هست. اگر نظمشو به هم ریختید دیگه سه ای باقی نمیمونه. سه در صورتی تصور میشه که بین دو و چهار باشه. نمیشه بگیم که حالا سر سه کلا رفته، به سه ظلم شده، یک عمره که پایین تر از چهار قرار داره. خب چرا یه موقع نره بالاتر از چهار؟ اگه ببینیش بالاتر از چهار دیگه سه نیست. نظمش عین جاشه، عین هستیشه. عالم از این نوع نظام داره، نظامش عین هستیشه. و اینجوری هم نبود که خداوند متعال حالا عرض کنم که اول قطعات عالم رو خلق کنه و بعد اینها رو با هم مونتاژ بکنه و بعد یکی رو زیادش کنه یکی رو کمش کنه. اگه اینجوری میشد میگفتم خب چرا دو چرخ زینش اینجا اومده جلوتر نرفته، چرا دو تا چرخ داره سه تا چرخ نداره مثلا، و چیزی از این قبیل. اگر چنین شد دیگه یا عالم نیست یا با همین نظمی که الان هست، چون فرض اینه که نظم و نظام عین ذات عالم هست و خداوند متعال عالم رو با یک اراده خلق کرده و ما امرنا الا واحدتن کلم حمل بسر، امر ما جز این نیست که یک باره با یه چشم هم زدن کل نظام هستی آفریده شده. اون تعبیری که از ابو علی سینا نقل میشه که شون گفت که ما جعل الله المشمشتن مشمشتن ولیکن اوجدها، خداوند زردالو رو زردالو نکرد، زردالو خلق کرد. تو ذهن ما اینه که خدا اولش چیزی خلق کرد، بعد رنگ بهش زد، رنگ زرد بهش زد، بعد هستش رو درونش قرار داد، بعدم اسمش رو گذاشت زردالو. چون میگه نه، خداوند با یه اراده زردالو خلق کرد با همه هستیش،
همه کیفیات و ویژگی‌ها و رنگ و اندازه
بله همه چیش. این یک مطلب که بر حسب این مطلب نظام یک مجموعه به هم پیوسته هست، با یک اراده خلق شده، علت‌ها و معلول‌ها با هم رابطه دارن، علل خاص معلول خاص خودشون رو دارن. اگر اون علل به لحاظ ژنتیکی مشکلی داشتن معلولشون مشکل دار خواهد شد، اگر اون علل ناقص باشن معلول ناقص خواهد شد، اگر اون مسائل مراعات نشه، ساختمانی که میخوان بسازن مصالحی که کار میگیرن مصالح درست نباشه، این ساختمان ناقص میشه، خراب میشه، خراب که شد عده فلج میشن، نمیدونم عده میمیرن، عده مشکلاتی براشون پیش میاد. این علت ها اون معلول ها رو خواهی نخواهی تو این نظام خواهد داشت، چون اینها عین ذات نظام هست.
بله.
مطلب دوم این که حالا از خداوند متعال سوال کنیم که خدایا شما که انسان رو خلق کردی، شما که عالم رو خلق کردی، چرا انسان ناقص الخلقه خلق کردی؟ چرا کافر خلق کردی؟ چرا بد خلق کردی؟ خداوند میفرماید من بد خلق نکردم، هر چه خلق کردم خوبه. من انسان خلق کردم، انسان کاملم خلق کردم، انسان کاملم خلق کردم، منتها چون انسان اختیار داره گاهی از اختیارش سوء استفاده میکنه، یا موجودات دیگه‌ای در مسیر آفرینش قرار میگیرن مشکلات ایجاد میکنن، اونم باز برمیگرد به همون ذات عالم. پس این نکته دومی شد که از خدا که میپرسیم خدایا چرا این نقص وجود داره، شما چرا این... ای خدا چرا کم گذاشتی برای اون؟ میگه من کم نذاشتم، اون معلول، اون علت این معلول رو داشت. این نکته هم نکته دقیقی است. اون چی تو خداوند خلق کرده اون بد نیست، شر نیست، نقص نیست. نقص یعنی کم بود، یعنی عدم. شر یعنی عدم، بد یعنی عدم. آن چی خدا خلق کرده وجوده، اون چی که هست مستند به خداست، نه آن چی که نیست. این بدی هایی که ما میبینیم اینها نیست ها هستن، نیست ها هم ربطی به خدا ندارن، اصلا نیستا خالق ندارن، نیستا فاعل ندارن. از همینجا نکته دیگه روشن میشه و اون این که در مجموعه نظام ما شری نداریم. آنچه که متعلق هستیست شر نیست. اگه شری هست به خاطر عدم ها هست، اون که از شأنش این بود که چشم داشته باشه، حالا که نداره میگیم کور، میگیم نابینا، میگیم شر. شأنش اینه که سالم باشه، حالا این سلامت نیست میگیم ناقص الخلقه، میگیم بد. والله بد خلق نشده، اون عدم خوب که شامل حال این شده بودینم باز
چند یه قیاس میکنی بهتر این تو بگیم، چون به نسبت چیزای دیگه میسنجیم
بعد میبینیم حرف رو میزنیم درست. وگرنه اون خدا اونجوری خلقش نکرده، بگیم خب خدا اراده کرد که این شخص رو ناقص الخلق خلقش کنه، نه اینجوری نبود. خدا من هستی که خلق کرده همش خوب، حتی شیطان ابلیس هم خدا بد خلقش نکرده، ذات ابلیس که بد نیست. ذات ابلیس موجودی است از افراد جن با همه خصوصیاتشون. ابلیس به لحاظ ذات با زعفر جنی فرقی نداره، بلکه از اون هم استعدادهای بیشتری داره. ولی ذات 6000 سال خدا رو در صف فرشته ها عبادت میکرد، پس ذاتش بد نبود. اگه بد بود اصلا عبادت نمیکرد. بعدن از اختیارش سوء استفاده کرده. اینم برمیگرده به طبیعت اختیار و کمال هم برمیگرده باز به اختیار. این هم یک مطلب. این مطلب هم مطلب قابل توجه است. مطلب بعد این که ما فکر میکنیم مثلا کسی که ناقص الخلقه هست، این خب بهش ظلم شده، در حقش ظلم شده، و اگر نبود مثلا فرض کنید که به کمال میرسید، حالا به کمال نمیرسه. سوال اینه که مراد از این که به این ظلم شده، مراد از این که به این به کمال نرسیده چیه؟ آیا واقعا اگر انسان مثلا چشم نداشته باشه، پا نداشته باشه، این نمیتونه به اون هدفی که خداوند موجود و خلق کرده به اون هدف برسه؟ پاسخ اینه که برعکس، بهتر میرسه، راحت‌تر میرسه. ابو بصیر امام باقر علیه السلام دست به سرش کشید، چشماش بینا شد، همه جا رو دید، نابینا بود. بهش فرمود دوست داری که به همین شکل باشی، منتها اون چیزی بر دیگران هست بر تو هم باشه. هر مؤاخذه‌ای که هست، هر مشکلی که بر دیگران هست بر تو هم باشه. یا میخوای برگردی به همون شکل سابقت و بدون دردسر و بدون زحمت بری به بهشت؟ خب میخوام مثل سابق باشم. امام باز دوباره دست به سرش کشید، باز نابینا شد. اتفاقا نابینا سوتر به مقصد میرسه تا بینا. بینا گرفتاری هایی داره، عوائق و موانعی سر راهش هست که سخت‌تر به کمال میرسه تا نابینا. فلج راحت‌تر به مقصد میرسه.
باشه، این به خاطر دعوای تفضل از طرف خداوند به این کسی که این نعمت رو نداره، یا اینکه به خاطر اینکه به حال گناهان مربوط به چشم انجام نمیده؟
دومیه. حالا اون تفضل بحث سوم، اون بحث دیگه است که اصلا هم چند عوض‌هایی که خدا بهش میدونه حساب دیگه است. پس نسبت به خودش بسنجیم، میبینیم نخیر، در مسیر کمال چیزی کم نداره. از این شخص فلج خدا نمیخواد یه بدوه. اگرم بخواد حجم که انجام بده، میگه تو رو تو چرخ بذارن، سرشون بذارن ببرن. بهش نمیگه تو هم باید مثلا مثل دیگران طواف انجام بدی. از این خداوند بیش از همین وضعش چیزی نمیخواد. اگر انجام داد، این به کمال میرسه. در مسیر کمال اگر از دیگران جلو نباشه، حداقل عقب نیست. راه کمال براش بازه. این نابینا در مسیر کمال اگر از دیگران جلوتر نباشه، که غالبا هست، حداقل مثل دیگران میمونه. پس اون هدف اصلی آفرینش که در نظر بگیریم، ببینیم اینها مشکل ایجاد نکرده. نابینا بودن، ناقص الخلقه بودن، نمیدونم، اینا اصلا مشکل ایجاد نکرده. بله، اگر ما هدف رو دنیا بگیریم، اون هم برخورداری های حیوانی بخواد هدف زندگی باشه، بله، اینها خب کسی که چشم نداره از بخش از برخورداری ها محرومه. کسی که مثلا فلج هست، کسی که مشکل داره، این از بعضی از لذت های مادی دنیا محرومه. اما خب این که هدف نیست، این که هدف از آفرینش این نیست. نکته بعد این که خب این ناقص الخلقه عوضهایی داره، اعوازی داره پیش خداوند متعال که تمام اینها جبران میشه و در قیامت همه آرزو میکنن کاش جای اون ناقص الخلقه بودن، و خودش هم آرزو میکنه کاش به جای این که فقط پاهاش فلج باشه، همه بدنش فلج بود. نه تنها چشم نداشت، کاش گوش هم نداشت، کاش زبان هم نداشت. انقدر عوض بزرگه که همه آرزو میکنن کاش جای ایشون بودن، و خودش هم آرزو میکنه کاش کمتر از این داشت، از این که الان داره. این هم نکته بعدی که به هر حال جبران میشه، عوض داده میشه به این شخصی که دچار این مشکلاتی هست که الان هست. نکته بعدی این که خب دیگران هم در مسیر ایشون ممکنه مقصر باشن. پدر، مادر، اقوام، وابستگان، محیط، کسانی که محیط رو خراب کردن که باعث این نقص خلقت شده، کسانی که فرض بفرمایید که بمب اتمی ریختن سر مردم، این باعث شده که بچهای ناقص الخلقه به دنیا بیان، اونها باید عذابشو ببینن و خواهند دید. یعنی نیست که حالا ببینیم که این چون نقص داشته دیگه هیچ از مقصر نیست. کسانی که مقصرن که هستن، که خیلی مقصر هستن، اونها عذاب خواهند شد، هم در دنیا مکافات میبینن، هم در آخرت. تک تک اینها رو باید جوابگو باشن. چرا شما کاری کردید که فضا رو خراب کردید که انسان‌ها سلامتشون از دست بدن؟ این دودی که شما مثلا فرض کنید که با سیگارتون تو جامعه پراکندید، مثلا ریه اینها رو از کار انداخت، شما مقصرید. آلوده کردن محیط زیست باعث شده که این فرد فلج بشه، ناقص الخلقه بشه، و شما مقصرید. این هم نکته بعدی که تشریف باید دقت بشه که وجود خواهد داشت.
ظلم اگر باشه، طبق این تعریف شما اگر باشه، از طرف کسانی است که سوء اختیارشون باعث این مسئله شده. مثلا حالا در دوران جنگ وحشت‌های بمباران یا شیمیایی اینا ممکنه
افراد
تأثیر گذاشته باشه.
اونا مجازات میشن ولی اینا هم بی عوض نیست کارشون. اینا هم پاداش هم حالا کلامش ما عرض می‌کنیم، دوستان ممکنه فرهیختگان باشن که هستن، فراوان هم هستن، ما رو بی‌مؤاخذه نخونن، ما اون اصطلاحات کلامی رو عیناً به کار نمیبریم، چون ثواب و اجر و از کنم عوض و عقاب و این هر کدام یک معنای خاصی دارن، تفضل و هر کدام از اینها یک معنای خاصی دارن. حالا یک گاهی جا به جا به کار میبریم دیگه مشخصی که منظورمون چی هست. به هر حال این هم یک نکته که سر جمع قضیه این شد که این دوست محترم که این سوال مطرح کردن اشکالشون کجاست؟ رفتی به علم خدا نداره، چون بس علم خدا رو مطرح کردن، اون علم تابع معلومه.
من فکر کنم منظورشون عدل بود،
عدل یا مثلا حکمت.
بله.
اگه مرادتون بود کجاش خلاف حکمت بود؟ خداوند اصل نظام رو حکیمانه خلق کرد، این نظام نظام احسن هست، اما اینکه جزئیاتش هم مگه ممکنه که بخواد تو جزئیات هم این احسن بودن مراد بشه؟ امکان نداره. کل نظام هست. اینم توجه داشته باشید، نظام با همه ابعادش زیباست. اگر شما بخواید مثلا به یه خط نگاه کنی، از شما بپرسن که ابرو کج باشه قشنگ یا راست باشه، نمیتونید جواب بگید. راست هم بگید اشتباه کردید، کج هم بگید اشتباه کردید. ابرو تو چهره ای که مشخص میشه، یعنی تو چهره در مجموع در جای خودش بخواد مثال بزنه، وقت میگه ابرو خمیده، ابرو کج بهتر از راست بودنش. شما تو یه تابلو نمیتونید یه خط در نظر بگیرید، تابلو بسیار زیبا، بگید این خط کج باشه خوب یا راست باشه، سیاه باشه خوبه یا مثلا سبز باشه، نمیشه. تو تابلو که مشخص بشه کج باشه بهتره یا راست باشه، سیاه باشه بهتره یا مثلا آبی باشه.
یعنی ما در واقع الان تو عالم هستی تابلو رو درست نمیبینیم،
فقط یه خطش رو نگاه میکنیم،
خطش رو میبینیم،
این خط چرا کجه؟ خب خط راست که بهتر از کجه، چرا این کجه؟ این خط چرا سیاهه؟ چرا سبز نیست؟ چرا قرمز نیست؟ چرا سفید نیست؟ چرا نمیدونم آبی نیست؟ اینجوری نگاه نکنیم، این خط رو در مجموعه عالم ببینیم و خواهیم دید که زیباست.
اون نکته که فهمیدید درباره این که ما گمان میکنیم ناقصه چون مقایسه میکنیم با دیگران، اگه واقعا این درست باشه، این مبنا مثلا شما توضیح دادید که اینطور نیست، ولی فکر کنم اگه درست باشه، نه فقط درباره حالا افرادی که مثلا نابینا به دنیا میان یا به هر حال مشکل جسمی دارن، درباره همه افراد صدق میکنه، چون برای هر کسی تو بدنش احساس میکنه که نسبت به دیگری که قدش مثلا قد من کوتاه‌تر از تو مثلا احساس بکنم من به من ظلم شده یا مثلا من ناقصم.
یه نکته دیگه هست که اگه ما، من دو نکته رو با هم عرض می‌کنم. نکته اول این که اگر ما در مجموع نظام نگاه بکنیم از طرف خدا، نه از طرف خودمون، آیا از طرف خدا ما تبعیضی در نظام آفرینش می‌بینیم؟ تبعیض از ناحیه دهنده هست. دو تا ظرف آوردن، هر دو ظرف مثلا 2 لیتری آوردن، به یک نفر 1 لیتر شیر میده، به یک نفر 2 لیتر شیر میده، میگیم تبعیض قائل شد بین این دو تا. هر دو ظرفشون 2 لیتری بود، باید به هر دوشون هر نفر 2 لیتر شیر میداد. اما اگه دو نفر اومدن پیش اون کسی که شیر میده، یکی ظرفش 1 لیتری، یکیش 2 لیتری است، این بون هر دو رو پر میکنه، نمیتونیم بگیم تبعیض قائل شد، بگیم تفاوت وجود داره. در نظام آفرینش تبعیض وجود نداره. اگر دوستان تونستن یک مورد تبعیض، چون تبعیض ظلمه، اگر تونستن یک مورد تبعیض پیدا بکنن، ما بهشون جایزه میدیم. اون چیزی از طرف خدا داده شده تبعیض نبوده، تفاوت بوده، که تفاوت برمیگرده به اون ظرفیت ها و برمیگرده به اون گیرنده، چون گیرنده ها متفاوته، که کار زیاد میکنه که کار کم میکنه. معلم نمیتونه بگه من با یه چشم به همه نگاه میکنم، به همه میدم 15، این عین ظلمه.
که شما فقط تبعیض کسی پیدا بکنه جایزه میدید، خب واقعا قابل تشخیص نیست که. الان من میتونم بگم که یعنی واقعا نمیشه اثبات کرد، چون جهان بینی ما اگه اینطور باشه تبعیض نمیبینیم، اگر غیر از این باشه خب همه خیلی زیاد تبعیض میبینیم.
نه، از طرف خدا، اون چیزی که خدا داده.
خب این مثلا من در خانواده دنیا اومدم که پدرم مادرم یک افراد مشخصی هستن، کسی که توی خانواده بیدنیم که خیلی پول دارن، پدرشون مثلا فرض کن آدم خیلی مهمیه، خب زندگی مرفه تری داره، من میتونم بگم همین که من اینجا به دنیا اومدم اون اونجا به دنیا اومده، این خودش تبعیض، این درسته؟
اگر صنع خداوند صنع جزئی بود حق با شما بود، ولی فرض اون سوال اول، اون مطلب اول این بود که صنع کلی است، ارادیش اراده است. اینجوری نیست که خداوند به شما گفته باشه شما تو این خانواده متولد بشو و اونم بگه شما تو این خانواده متولد بشو. بعد چرا اینجوری؟ اینو اولش ما دفع کردیم، چرا اینجوری نیست؟
اگه مثلا با این نگاه که نگاه بکنیم مثلا اینا معنی نداره.
نگاه اول. بنابراین تفاوت هست و باید باشه، که اگر نباشه اصلا نمیشه زندگی کرد. همون تابلو که مثال زدیم بگیم همه خطا راست باشه، یه تابلو نیست، همه انسان‌ها عین هم باشن، اصلا نمیشه زندگی کرد. فروشنده و خریدار و معلم و متعلم و همه بخواهم مثل هم باشن، این ظلم هم هست. اون مثالی که زدم مثال جالب تو هم امور تشریعی، یه معلم سر کلاس بگی که من تبعیض قائل نمیشم، من تفاوت قائل نمیشم، به همه دانشجوها میدم 15، این ظلمه. یکی درس زیاد خونده، زحمت زیاد کشیده، استعداد بیشتری داشته، حقش 20ه، اون حق ازش میگیره. یکی اصلا درس نخونده، حق نداره که 15 بگیره، ما بهش 15 میدیم. این تفاوت این عدالته. در نظام عالم تفاوت هست. حضرت علی علیه السلام میفرماید الناس بخیرن ما تتفاوتو فاذا استبو هلك. مردم مادامی که در تفاوت دارن، در با تفاوت زندگی میکنن، در خیر و خوشی زندگی میکنن، اگر مساوی شدن هلاک میشن. نمیشه زندگی کرد با فرض تساوی.
پس اون تساوی که تفاوتی که میگن در خلقت نیست، اون به چه معنی؟ یعنی که ناسازگاری.
نه، اون نقصه. اونجا به معنی نقصه. فرج البصر هل ترام تفاوت، این هر تل هر ترام نقصه.
درست. ما ترافی خلق الرحمن من تفاوت، یعنی
نقص نمیبینی.
نقص نمیبینی.
نقص نمیبینی.
خب دخلی کردیم گفتیم بعدن سوال بزنیم میدفتیم.
تفاوت اونجا به معنی نقصه و در لغت هم به این معنا استعمال شد.
تفاوت در معنی زبان فارسی خودمون که میگیم.
بله بله.
فرق داشتن.
بله بله. از خودم پس نکته بعد این شد که تفاوت در عالم هست و باید باشد، اگر نباشد زندگی نمیشه کرد، اصلا تابلوی زیبایی باقی نمیمونه، زشتی باقی نمیمونه. این فرض زشتی و زیبایی و خوبی و بدی همش در صورتی است که تفاوت باشه، وگرنه اگر تفاوت برداشته شد همه میشن یه صفحه سفید سفید. نمیتونیم بگیم این تابلو زشته یا زیبا، کدوم تابلو؟ اصلا تابلوی باقی نمونده. این تفاوت‌ها تابلو رو می‌سازن. مطلب بعدی که حالا سرجم بحث این شد که این برادر محترم چه فرمودن که این نقاص اینها چی هست؟ اصلا از طرف خدا که چیزی نبوده. چون خدا خاص سر یک نظام هست با یک اراده و مجموعه نظام هم احسن هست، بهتر از این نمیشه. نه تنها بهتر از این نمیشه که هیچ تغییری هم نمیشه داد. شما کوچکترین تغییری بخواد تو نظام آفرینش بدید، کل نظام به هم می‌ریزه. یه موجودی مثلا فرض کنید، شما خیال کنید که مثلا خرگوش چه فایده داره؟ فرض کنید مثلا خرگوش چه فایده داره؟ البته بعضیا براشون فایده هایی داره. خرگوش رو از طبیعت خارج کردید، کل طبیعت از بین بردید. یکی از این چرخه طبیعت، حالا من خرگوش رو مثال زدم، تو چرخه طبیعت شما یک نقطه‌شو از اونجا بگیریدش، محیط زیست رو نابود کردی، دیگه نمیشه زندگی کرد. یعنی هم زندگی انسان ازش گرفتید، هم حیوان ازش گرفتید، هم همه‌شو خراب کردید. جهان چون خد و خال و چشم و ابروس، که هر چیزی به جای خیش نیکوست. اگر یک نقطه را برگیری از جای، خلل یابد همه عالم سراپای. یه نقطه رو جابجا بکنی، کل نظام به هم می‌ریزه، چون نظام یک پیکر به هم پیوسته اندامواره هست عالم. در مجموع هم زیباست. این زشتی هم که ما از یه زاویه نگاه می‌کنیم که از اون زاویه زشت هست، در مجموع زیباست، در مجموع عالم زیباست. اون کسانی هم که اینجا دچار مشکلاتی هستن، عرض کردیم در مسیر کمال مشکل ندارن و جراحت‌تر به کمال می‌رسن و در آخرت هم عوض این نقایص رو خواهند، این کمبودها رو خواهند گرفت.
بسیار خوب، خیلی متشکر. گرچه قدری طولانی شد پاسخ سوال، اما شنوندگان عزیز توجه داشته باشن، بعضی سوالات به هر حال به خاطر اون جنبه عمیق اعتقادیشون نیازمند اینقدر تفصیل هست. تشکر می‌کنم از جناب استاد محمد.
پرسش و پاسخ، پاسخگوی سوالات شما در موضوعات اعتقادی و اخلاقی. 29-10-551 با پیش شماره 0251.
میخواستم از کاشرس متهم برنامه جناب آقای محمدی که در رابطه با نماز خوندن ماکه‌های موقع پیامبر صلی الله علیه و سلم، همین 17 رکعت نماز که ما میخوانیم به سوشیا همین نماز بود یا بیشتر بود یا کمتر، یا ترتیب نمازش چجوری بود؟ مثلا ظهر و عصر که ما با هم میخونیم، آیا اینا ظهر و عصر با هم میخوندن یا مثلا وقت دیگه میذاشتن؟ و یه مسئله دیگه اینه، آیا دوره پیامبر مهری که ما استفاده میکنیم، آیا در اون دوره همین مهر استفاده میکردن یا نه؟ همین زحمت بشین توضیح مفصل بده.
بله، خب در واقع خیلی از احکام میشه بحث در این مورد که گفتم از تاریخی در زمان پیامبر چگونه بود. البته فکر می‌کنم باید یه تفصیلی هم بفهمید که زمان پیامبر.
بله، از اون زمانی که در شب معراج که نمازها تشریع شد همین بود، به همین شکل بود که 5 نوبت نماز داشتیم و رکعات هم همین بود، گرچه دو رکعت اولش فرض الله هست، رکعت بعدش حالا چه یک رکعت چه دو رکعتش فرض النبی است، ولی همین 17 رکعت بوده، اختصاصا به شیعه نداره، همه مسلمان ها نمازشون همینه، همه مسلمان ها در شبان روز 17 رکعت نماز میخونن و به همین صورت هم هست، نماز صبح رو صبح میخونن، نماز ظهر رو ظهر میخونن. حالا بعضی از مسلمان ها اون فاصله بین نماز ظهر عصرشون بیشتره، بعضی ها کمتره، نماز مغرب رو مغرب میخونن، نماز عشا رو عشا میخونن، بعضی ها فاصله بین نماز مغرب و عشاشون بیشتره، بعضی ها کمتره. پس
در زمان پیامبر چگونه بوده این؟
در زمان پیامبر به همین شکل بوده، همین 17 رکعت بوده.
نه این 17 رکعت درست،
همین 5 نوبت.
بله.
در زمان پیامبر غالب اوقات پیامبر بین نماز ظهر و عصر فاصله مینداخت، ولی مثلا 2 ساعت و نیم فاصله مینداخت، و در غالب اوقات بین نماز مغرب و عشا فاصله مینداخت، قریب 1 ساعت و نیم مثلا فاصله مینداخت. اما مواردی هم بود که پیامبر بدون هیچ اشکالی اینها رو جمع می‌کرد و می‌فرمود به خاطر امتنان، به خاطر لطف در حق امت این کارو می‌کرد. فراموش نکنم دوستان که اون زمان که پیامبر نمازها رو می‌خوند، مثلا حالا فرض کنید دورترین نقطه کسانی که مثلا بیان تو نماز پیامبر شرکت کنن مثلا 10 دقیقه 5 دقیقه 6 دقیقه تو راه بودن تا میادن تو نماز می‌خوندن می‌رفتن سر کارشون، بیشتر از این دیگه لطمه بهشون وارد نمی‌شد. یعنی اینجوری نبود که مسلمان ها گرفتار بشن و سخت باشه براشون، اینها تو خونشون نشسته بودن مثلا نماز مغرب خونده بودن، شامشون رو می‌خوردن، بعدم میومدن نماز عشا می‌خوندن، برمیگشتن باز دوباره خونشون. اکثر اوقات پیامبر نمازها رو با تفریق می‌خوند، جدا جدا می‌خوند. اما مواردی هم در تاریخ خود اهل سنت نقل کردن که پیامبر نمازها رو فقط برای اینکه مسلمان گرفتار مشکل نشن جمع کرد، نماز ظهر رو پشت سر هم خوند، نماز مغرب عشا رو پشت سر هم خوند. نه باران بود، نه مسافر بود، نه ترسی چی نبود، در شرایط کاملا عادی پیامبر این کار کرد که راه باز بشه برای اینکه امت دچار مشکل نشه. نکته بعد این که در واقع ما هم بین نمازها معمولا جمع نمی کنیم، جمع اونه که انسان بین نماز ظهر عصر برای فاصله نماز عصر رو بخونه، نه تعقیبی، نه نافله، نه هیچ.
بعد اینکه سلام نماز ظهر رو داد بلند شه اقامت نماز عصر رو بخونه،
مثلا حالا یه اقامه بگه و نماز رو بخونه، یا بین نماز مغرب و عشا در حالی که ما نافله میخونیم فاصله نسبتا طولانی میشه بین نماز مغرب و عشا، اذان گفته میشه دوباره، یعنی برای نماز عشا اذان ویژه گفته میشه، بعد نماز عشا اقامه میشه. بله فاصلهش کمتر است، به جای اینکه بخواد 1 ساعت فاصله بشه مثلا نیم ساعت فاصله میشه، 20 دقیقه فاصله میشه، ولی فاصله هست، یعنی جمع نیست به اون معنا. نکته بعد این که حالا فرض کنیم که جمع باشه کدام بهتره؟ ما دوچاره از کنم که جو نشیم، از خدا از پیامبر بپرسیم که شما دوست داری که مسلمان ها رو اذیت کنی، مرتب از سر کار اونها رو، مثلا در شرایط امروز ما، مقایسه نکنید با زمان پیامبر، زمان پیامبر این حرفا نبود، ترافیک نبود، ماشین نبود، فاصله نبود، نمیدونم. الان شما برید مکه مدینه اونجا ببینید که در شبانه روز چند ساعت وقت مسلمان ها صرف نماز میشه، بنده از کنم 10 ساعت، 10 ساعت وقت مسلمان ها، اونم روزشون تقریبا دیگه، اون شبش که کم بیشترش از 1 ساعت مونده به اذان صبح از خونه حرکت میکنن، راه ها دور غالبا چون الان دیگه فاصله خیلی زیاد شده، میان اونجا منتظر میشن چون باید جا بگیرن، جا ندارن.
ظاهرین اینطوری، یعنی خود مردم اون شهر
فرق نمیکنه، اونم
اونایی که میخوان نماز جمعه
نماز بخونن باید این کارو بکنن دیگه، حالا ممکن اونها مثلا دیرتر بیان یکم، ولی به هر حال این فاصله باید بیان. میان اونجا قریب 2 ساعت تقریبا وقت گرفته میشه که اینا از خونشون حرکت کنن تا بیان نماز صبح بخونن برگردن برن به خونشون برسن. نماز ظهر همینطور، باز دوباره نماز عصر همینطور، نماز مغرب همینطور، نماز عشا همینطور. انصافا دین اسلام، منظور شریعت اسلام، به همین سختیه که بخواد یک مسلمان 10 ساعت وقتشو در روز صرف نماز بکنه، پس کی کار کنه، کی تلاش داشته باشه، کی عرض کنم تو مسائل اقتصادی بخواد فعالیت داشته باشه، وقت چه فایده داره این کار، این رفت آمد چه فایده داره، چرا ما دوتا نمازی که پشت سر هم میشه خوند بجن که بخوایم انقدر وقت خلق الله رو بگیریم، فقط وقت مسلمان رو بگیریم، کمتر بگیریم، ببین وقت شما برای نماز مغرب چه میاد، یه رو بعدش 10 دقیقه بعدش نمازشتون رو همونجا بخونید، برید خونتون، برید سر کارتون دیگه، هی مغازه رو نبندید و باز کنید، برید مکه، برید مدینه، ببینید چی گرفت. ولی ذا خیلیاشون برای اینکه گرفتاری مسئله نشن در مغازه رو می‌بندن، برقا رو خاموش می‌کنن، تو مغازشون می‌شینن تو تاریکی از ترس پلیس و از ترس چیزای دیگه. اگر نماز فقط یک بار بود، اول مغرب میومد نماز رو می‌خوند، می‌رفت مغازه باز می‌کرد، هیچ مشکلی هم نداشت. اما حالا برای اینکه از دست حکومت فرار کنه، مغازه رو می‌بنده. برقا رو خاموش میکنه ولی خودش تو مغازه می‌نشینه. چرا باید مسلمان؟ آیا اسلام همینه؟ پس این شریعت سهله سمه معناش چیه؟ ما دوچار جف شدیم و خیال میکنیم که این بهترینه. کی گفته این بهترینه؟ کی گفته ثواب این بیشتره؟ کی گفته شریعت اسلام اینو میخواد؟ چرا امتنانی که پیامبر، لطفی که پیامبر در حق امت کرده رو ما زیر پا بذاریم؟ پیامبر امتنانن جمع کرده بین نماز ها. ما چرا این امتنان رو، آیا انسان عاقل این کارو میکنه که بخواد امتنان رو زیر پا بذاره؟
پس این افضلیتی که میگن چیه؟
به لحاظ افضلیت فرقی نمیکنه. بله اگه انسان فرادا بخونه بهتر هست، اما ثوابش هم بیشتره. خب کسی که اول وقت میخونه تو وقت فضیلت هر دو نماز میخونه.
درسته.
کسی که نماز مغرب و عشا رو در وقت فضیلت میخونه، خب ثواب فضیلت اول وقت رو برده. اگر بخواد مشکل نباشه، خودش تنها باشه، گرفتار نباشه، اب نداره. تفریق بهتره. عرض کردم پیامبر این کارو کرد. کاری پیامبر کرد افضل بود یا نبود؟ که پیامبر بدون دلیل، بدون هیچ دلیلی، یه وقت گرفتاری بود، بارانی بود، سختی بود،
جنگ بود مثلا،
ترسی بود، می خب اون مورد خاص بوده. اما مواردی در منابع اهل سنت هست که پیامبر بدون هیچ دلیل این کارو کرد. چرا؟ برای اینکه راه رو باز کنه. چرا؟ چون پیامبر امروز رو میدید، امروز رو میدید که مسلمانان نمیتونن، یا اقلا خیلی سخته براشون، خیلی دشواره براشون. کی گفته که اون دشواری بهتر است از این سهل و سادگی؟ کدام با روح شریعت اسلام سازگارتر هست؟ این سهل و سمح بودن یا اون سختی و گرفتاری که عرض کردم؟ مغازه‌دار مجبوره که مغازه رو ببنده، تعطیل بکنه، نماز هم نیاد ولی اونجا بشینه، بشینه تا نماز تموم بشه و عرض کنم که وقت اون مقداری که باید در حال نماز باشه بگذره، بعد باز مغازه رو باز کنه دوباره. خب چرا ما بخوایم مردم اینجوری این گرفتاری‌ها رو براشون درست بکنیم؟ این هم یک نکته. نکته بعد این که اشاره کردم نمازهایی هم که ما می‌خونیم در وقت فضیلت می‌خونیم، منتها این نمازها کوتاه‌تره و اگر یه دلیلی ارائه می‌شد که این کاری که برادران اهل سنت می‌کنن این کار ثواب بیشتری داشت داره، ما خیلی خوب خوشحال می‌شدیم که خب وقتی چیزی ثواب بیشتر داره انسان اون کار انجام بده. اما نداریم، نداریم که شما تفریق ایجاد کردی ثواب بیشتری داره. بعد اونم باز عرض کردم یه وقت انسان فرادا خودش تنهاست، هیچ مشکلی هم نداره، تو خونش نشسته نماز ظهر حالا میخونه، میره استراحت چی میکنه، دو ساعت بعدش، دو ساعت نیم بعدش اصحاب بلند میشه نماز عصر میخونه، اشکال نداره. اما کسی که میخواد بیاد جماعت با این شرایط فعلی، با شرایط روز، کسی که تو محیط کاره، کارمند یک اداره هست، بهش بگیم که اول ظهر بیا نماز بخون، برو مثلا 10 دقیقه یه ربع تو ماشین، تو تاکسی، نمیدونم تو ترافیک، برو سر کارت، برگرد دوباره باز یه ربع دو ساعت بعدش باز بیا. بنابراین خلاصه از این شد که بله زمان پیامبر غالبا پیامبر جمع نمی کرد، اما اون زمان هایی هم که جمع کرد برای همین بود که این مشکلات امروز ما رو میدید و میخواست که این امتنان و این منت رو به سر ماها گذاشته باشه که بی خود مردم رو گرفتار نکنیم و اذیتشون نکنیم. اون چیزی الان ما مشاهده میکنیم اونجا واقعی اینه که
با سختیه.
اما نسبت به
سال سومشون درباره مهر بود که آیا این مهر که شیعیان استفاده میکنن در زمان پیغمبر بوده برای سجده یا نه؟ بفهمید
مهر به این معنی که الان ما درست کردیم، خب نه خیر، اینها از بعد از شهادت امام حسین و حتی در زمان امام صادق علیه السلام هم، امام صادق یک کیسه داشت که تو کیسه تربت کربلا، تربت سید و شهدا، خود خاکش به اون تربت سجده میکرد، به این شکلی که مهر درستش کنند و قالب بزنند و این حرفا. خب طبیعیه که این حرفا، این چیزا اون موقع نبود، نه زمان پیامبر، که حتی در زمان ائمه هم به این شکل نبود. بله تربت سید و شهدا از زمان امام صادق علیه السلام به بعد، حتی شاید قبلش هم بوده و روایت داریم که سجده بر تربت سید و شهدا 7 حجاب رو خرق میکنه، 7 حجاب رو از بین میبره، یعنی اون موانعی که بین انسان و خدا در حال نماز ممکنه شرایطی ایجاد کنن رو این تربت اونها رو همه رو از بین میبره. اما چند نکته رو دوستان اینا داشته باشن. نکته اول این که پیامبر هرگز به فرش، به لباس، به این چیزا سجده نکرده. زمانی کف مسجد النبی و مسجدهای دیگه سنگ فرش بوده، ماسه شنو عرض کنم که سنگ بود، سنگ ریزه بوده، مسلمان ها بر اون سنگ ریزه ها سجده می کردن. بعد هم که حصیر چوبی بافتن که فرش کردن بر این حصیر های چوبی که با سجده برش جایز هست. اما این که پیامبر یا مسلمان ها در زمان پیامبر بخوان به لباس سجده کرده باشن، به فرش سجده کرده باشن، نه خیلی اینجوری نیست.
یه تصوری تو ذهن ما هست که مقایسه میکنیم با مسجدهای الان که، یا با خانه های الان که تصور میکنیم، حتی من خاطرم هست که وقتی رفت بودیم مسجد کوفه خیلی میگفتن که این حیاتشه، خودش کجاست؟
بله.
این رو یه دلات تاریخی توضیح هم که اون موقع مسجد چطور ساخته میشده در کفاشون.
مسجد ها معمولا یه چهار دیواری بندازی قد متوسط بندازی یک متر مثلا میابردن بالا میشون مسجد، خیلی شهمت میکردن یکم بالاتر میابردن، بخشش رو فرش بخشش رو سخفش رو مسقف میکردن. مثلا خود مسجد نبی اون بخشش که مسقف بود که همش نبود، اون بخشش که مسقف بود روش مثلا چوب های از اون تنه خرما انداخته بودن، روش پوشال خرما ریخته بودن، روش هم خاک ریخته بودن. وقتی که بارون که میامد گل و آب از بالا میخورد سر مسلمان ها، فقط در اون یه سایبان بود. کف مسجد هم که همونطور که عرض کردم سنگ فرش بود که در بعضی از فتاوا داره که بردن سنگ مسجد حرامه و نمیدونم باید برگردون، اینها مراد همین سنگ فرش مسجد بود، در واقع فرش مسجد محسوب میشد. خب مسلمان هم بر همین سجده میکردن.
دیگه اینه همون ریگای خیلی ریز و نرم که
گاهی هم درشت
یا خاک بود،
گاهی هم درشت، ریگای درشت. ولی زاد در روایت داریم که اهل سنت این روایت رو نقل کردن که از قول بعضی از اصحاب که در زمان پیامبر ما اون سنگ های زمین رو دستمون میگرفتیم تو مشمون نگه میداشتیم که داغ نشه، که موقع سجده که سجده میکنیم نسوزیم، چون حجاز خب خیلی گرم میشه. عرض کردم مسجدم که سقف نداشت، این حرارت آفتاب میتابید به سنگ، سنگو داغ میکرد. اگر بنده گاهی دیدم تو مثلا اون قدیم البته حالا بهتر شد، پا میچسبید به زمین، پا واقعا میچسبه به سنگ
از شدت حرارت،
حرارت گرما واقعا میچسبه پیشانی انسان به حرارت، سنگ باید به زور بکنی. خب اینها برای اینکه پیشانیشون به این سنگ ها نچسبه، سنگ تو مشت خودشون نگه میداشتن تو سایه که آفتاب بهش نخوره که بتونن سجده کنن. خب اگه میتونن به لباسشون سجده کنن، به دستمال میتونستن سجده کنن، دیگه چرا این کارا رو بکنن؟ به گوشه امامشون سجده میکردن، همین که امامه داشتن، با امامه که نمیسوختن که، به گوشه از کنم لباسشون با آستینشون سجده میکردن. چرا سنگ تو مشتون نگه دارن تا موقع سجده بتونن بهش سجده بکنن؟ این میرسونه که اون زمان نمیتونستن به لباس سجده بکنن، به گوشه امامه سجده بکنن. این حدیث که عرض میکنم رو شیعه و سنی نقل کردن، اهل سنت تو منابع معتبرشون هست که پیامبر فرمود جعلت لی الارض مسجدن و طهورا، محل سجده من و طهور من، وسیله طهارت من زمین قرار داده شده. خداوند زمین رو وسیله سجده، محل سجده من و وسیله طهارت من قرار داده. معنی این حرف اینه که پیامبر به زمین سجده میکرد نه به فرش. چی هم غیر از همین کار دیگه نمی کنه. دوستان خیال نکنن که مهر موضوعیت داره برای ما، نه، ماها تو بیابون ها که نماز خونیم چیکار میکنیم؟ اگه مهر نباشه به سنگ سجده میکنیم، بعدم سنگو همونجا میندازیم میریم. چیزی نیست که حالا ما به سنگ مثلا به عنوان یک چیز مشکلی که دروغی که بعضی از وهابی ها بر علیه شیعه میگن اینه که ما به سنگ به عنوان مسجودون علیه سجده میکنیم، اونها سنگو به عنوان مسجودون له معرفی میکنن، خیال میکنن تربت سید و شهدا مهر مسجودون له ماست، در حالی که واقعا مسجودون علیه ماست. ما
برای آن سجده میکنیم،
بران سجده میکنیم،
بران سجده.
ما بران سجده، نه اینکه براش سجده بکنیم، ما برای خدا سجده میکنیم. منتها میگیم که سجده بر زمین انسانو به خدا نزدیکتر میکنه.
خب این سوالم که بعد از زمان پیامبر مهر نبوده به این دلیل بوده که خب نیازی نبوده که مهر داشته باشن، چون آن چیزی که میشه برای سجده کرد سنگ و خاک و
زمین اینا که به همون سجده
به همین شکل دیده
مثلا. همین نه تنها نیاز نبوده که اصلا این بوده. اون چیه مدعای ما هست، این البته اهل سنت هم اشکال نمی کنن، نمیگن سجده کردن به زمین جایز نیست یا به سنگ سجده کردن جایز نیست. اون اوغلا اون علماش اینجوری نیست که بگن که چرا شما به سنگ سجده میکنید، چرا به فرش سجده نمیکنید. نمیگن اگه سجده رو مهر بود نماز باطل میشه. بله بعضی وهابیا به دروغ میگن که مثلا مهر برای ما مسجود الله هست. خب اونا این اگه باشه اشکال داره، اصلا شرک این. اما اون اوغلا و اون کسانی که غرض ندارن علمای اهل سنت، هیچ کس نمیگه کارش ما باطله،
میگه نیازی نیست،
میگه نیازی نیست، میگن به فرش هم اشکال نداره. ولی عرض ما اینه که چطور اشکال نداره به حال اون که شما یک مدرک نداره که پیامبر به فرش سجده کرده باشه. و این حدیث هم که من خوندم که خب همه اونها نقل کردن که پیامبر فرمود که مسجد سجدگاه من قرار داده شده. اینا باعث میشه که البته ما هم در شرایطی ممکنه که اشکال نکنیم. بعد هم دوستان یادش باشن محل سجده فقط مهر نیست، مهر باشه، سنگ باشه، چوب باشه، کاغذ باشه، اینا هیچ فرقی نمیکنه. گرچه تربت سید و شهدا حسابش جداست، از اون که گذشت دیگه حالا هر سنگی میخواد باشه، باشه چوب باشه، نمیدونم چیز دیگه باشه، فرقی نمیکنه، به همه سجده جایزه، در عرض هم هستن، به جز تربت سید و شهدا که اون حسابش جداست. ولی حالا سنگ باشه، خاک باشه، هر چی باشه فرقی نمیکنه.
پس اینکه مهر الان هم به حال غیر از تورات سید شهدا مهرای دیگه برای اینه که فقط ما چون تو خونه میخوایم نماز بخونیم سجده بر فرش جایز نمیدانیم،
یه قطعه خاک تمیز داشته باشیم
کافی.
بله،
خیلی متشکرم از پاسخ شما. به پایان فرصت برنامه رسیدیم. با دوستان شنونده خداحافظی میکنیم. ان شاء الله تا فرصتی دیگری که خدمت شما باشیم با پرسش و پاسخ دیگر. خداوندیا رو همراهتون.
گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. از بی نشان حجاب است نام و نشان ساده، از بی نشان حجاب است نام و نشان ساده، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی، بی نام و بی نشان شو تا بی نشان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی. تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، تا همچو پیل کنعان چشم از جهان نپوشی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی، کی بوی پیرهن را در کاروان بیابی. از روزی مقدر غالب خون دل شو، از روزی مقدر غالب خون دل شو، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی، تا آب و دانه خود در آشیان بیابی. گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر بگذری ز هستی آرام جان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی، گر خط کشی به عالم خط امان بیابی.